بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف رسله ابی القاسم مصطفی محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم الابدی على اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و ولایتهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و على الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. اللهم خص انت اول ظالم باللعن مني وابدا به اولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرمود ما موردی نداریم که عرش مستوعب جمیع ثمن باشه. علامه رحمت الله علیه در تذکره یک به حساب فرعی را بیان فرموده که چه بسا ممکنه عرش مستوعب جمیع ثمن بشه. فرموده در قواعد لو با العبد الجانی خطئن، اگر مولای مالکی عبد جانی خطئن، خطئن قید جانیه که جنایتی کرده خطئن بفروشه، ضمن اقل الامرین على رأیین والعرش على رأی، بنابر یک قول عرش و بنابر یک قولم بعضی هم گفتن نه، اقل امرین از عرش و از ارزم به حضور شما جنایت. و صح البیع ان کان موسرا، اگر مولا موسر باشه، جنایت عبدم خطئی باشه، بیع صحیحه. و الا تخیر المجنی علی، اگر مولا موسر نباشه، این مجنی علی اگر خودش زنده خودش، اگر نه ولی او مخیره که استرقاق بکنه عبد را. و عبد را بفروشه یا اینکه بیع را اجازه نده. ولو کان عمدن، اگر جنایت عبد عمدی بود، وقف علی اجازت المجنی علی، مجنی علی اگر اجازه داد به صحیحه، بذار به عین مرهونه. خب این رو مرحوم آقای خوی اشکال کرد که نه، اصلا ربطی نداره، این عبد جنایت کرده متعلق حق مجنیون علیه، خب بفروشش مالکش دیگری هم بشه متعلق حق مجنیون علیه. مثل اینکه این خونه رو من یک سال اجاره کردم، حالا این آقا بفروشه خودش مالک باشه یا دیگری مالک باشه، هر کس این مالک باشه تا یک سال مسلوب المنفعه، اشکال نداره. و یضمن الاقل من العرش والقیمه، این عبد ضامن میشه اقل از عرش و قیمت را، نه قیمت را با اجازه. اگه اجازه کرد این ضامن میشه اقل از عرش و قیمت را. ولی المشتری، خب مشتری چیکار بکنه؟ اگر جاهل بوده میره فسخ میکنه، فسخ که کرد فیرجع بالثمن او العرش، میره ثمن یا عرش رو میگیره. فان استوعبت الجنایت و القیمته، اگر جنایت به اندازه قیمت عبد شد، فالعرش و ثمنه، کل ثمن چون قیمتشه میشه عرش این جنایت. پس دیدی که صاحب مرحوم علامه در قواعد فرمود ممکنه که عرش مستوعب باشه، و الا اگر مستوعب نباشه فقدر العرش، عرش اندازه گیری میشه. و لا یرجع لو کان عالما، اما اگر مشتری عالم باشه دیگه رجوع نمیکنه، هیچی، خودش اقدام کرده. و لهو ان یفدی او کل مالک، اینجا مجنیون علی میتونه خود همه عبدا بگیره. ولا یرجع بهی علی، ولی نمیتونه رجوع بکنه بر اون بایع. ولو اقتسمن، اما اگر قصاص بشه از این عبد، فلا رد و له العرش. خیلی مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه، عرض کردیم چون این فرق خیلی الان یعنی اصلا محل ابتلا نیست، خیلی یا محل ابتلا خیلی نیست، ممکنه محل ابتلا باشه چون الانم استرقاق امکان داره شرعا میشه، ولی حالا به حساب این محل ابتلا نیست، که در جایی که جنایت عبد عمدی باشه مولا کاری نیست، یعنی مولا مشکلی نداره، عبدش هم میفروشه، او خود عبد ضامنه. بله اگر اون آقا آمد عبد را گرفت، این میتونه رجوع بکنه، یا بخواد قیمت عبد را بده او میاد رجوع میکنه، عبد را بره بفروشه ثمن را بگیره، او رجوع میکنه ثمنش را میگیره. مسئله بعدی که مهمه و محل ابتلاست این است که حالا عرش چجوری محاسبه بشه. ما گفتیم عرش نسبت ما به تفاوت بین صحیح و معیبه، خب باید قیمت صحیح معلوم باشه، قیمت معیب معلوم باشه تا نسبتش در بیاد و اون نسبت از ثمن به عنوان عرش پرداخت بشه. اگر قیمت صحیح و معیب معلومه که هیچی کاری نداریم، اگر معلوم نیست نسبت صحیح و معیب که معلوم نیست، این سه تا فرض داره. یه فرض این است که بایع و مشتری صحیح و معیب و قیمتشون نمیدونن و الا در بازار قیمت معلومه، بره بپرسه این قیمت صحیحه این قیمت معیبه، ولی اینا نمیدونن. این یه فرضه. فرض دوم این است که نه، در بازارم معلوم نیست. یعنی چه در بازار معلوم نیست؟ یعنی این که الان این جنس قدیمیه، مثلا چه میدونم مال ماشینای جیانیست که الان اصلا در بازار نیست. این باید اهل فن بیان با توجه به قیمت ماشین ها اینا قیمت بزنن. این فرض دومه. فرض سوم این است که نه، قیمت صحیح هم معلومه قیمت معیب هم معلومه. مثلا میگن اگر این واشر سرسیلندرش نیمسوس شده باشه این یک سومه مثلا قیمتش کم میشه، اگر کلندر مثلا چه میدونم سیلندر و یاتاقان و همه به هم ریخته باشه این نصف قیمتش به حساب کم میشه. ولی الان این ماشین آیا واشر سرسیلندرش نیمسوز شده یا سیلندر و یاتاقان و همه به هم ریخته اینا نمیدونه. کبراها معلومه، این الان موضوع کدام یکیست نمیدونه. شیخ اعظم رحمت الله علیه میفرماید اون قسم اول داخل شهادته، چون من میدانم این ماشین سرسیلند سوزنده، قیمت سرسیلندرم سوزنده در بازار مشخصه ولی من خبر ندارم، خب از مطلع میپرسم. این داخل شهادته. اگر در موضوعات کسی گفت که آقا تعدد معتبره، در موضوعات باید بیانه قائم بشه، اینجا هم بیانه میگه. اگر کسی گفت در موضوعات عدالت معتبره، اینجا هم عدالت میگه. اگر کسی گفت در هر چیزی که در موضوعات گفت معتبره، اینجا هم معتبر میدونه. اما مورد دوم و سوم، فرض دوم و سوم، این داخل شهادت نیست، داخل قول خبره‌ایه، باید به قول خبره مراجعه کنیم. حالا اگر کسی گفت در قول خبره هم تعدد معتبره هم عدالت معتبره هم خبرویت معتبره، سه چیز، خب ما ملتزم میشیم. اگر کسی گفت نه در قول خبره فقط وساقت و خبرویت معتبره، ما تعدد و عدالت را معتبر نمیدونیم. اینجا عرضم به حضور شما باید چه کار بکنیم؟ مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه یک کلمه ای داره میفرماید ولکن الازهر عدم التفرقه بین الاقسام، یعنی در هر سه قسم هم تعدد معتبره هم عدالت معتبره هم خبرویت معتبره. و ان احتمل فی غیر الاول الاکتفاء بالواحد. می فرماید اگرچه که بعضی ها احتمال دادن که در غیر اولی، اولی چی بود؟ این که قیمت ردی معلوم، قیمت صحیح معلوم، اینم از کدام قسم معلومه. فقط من نمیدانم اون قیمت چنده که گفتی باید بری بپرسی از کسی که از بازار مطلعه. اون هیچی. در اون دوتای دیگه که اعمال خبرویت لازمه فرمودن نه، قول خبر واحد حجته، ثقه باشه کافیه، نه تعدد معتبره نه عدالت معتبره. چرا؟ اما للزوم الحرج. شیخ می فرماید که اگر قرار باشه که در قول خبره تعدد و عادل عدالت معتبر باشه، این حرج لازم میاد. الان طرف ماشینش خراب میشه، تمام شهر را زیر پا میکنه که یک به حساب فنیکاری، یه استاکاری، یه مکانیکی پیدا بکنه، بعد بگن آقا دوتا، اصلا بگه دوتا مکانیک در قم پیدا میشه؟ تو میگی دوتا؟ بعد همش بری بگردی، تازه باز مکانیک عادل یا علی، مقوم عادل من از کجا پیدا کنم؟ این باز از کجا پیدا کنم؟ میگه که من عادل بودم که مقوم نمی شدم، که مقوم که عادل که. میگه من قیمت بالا برات میزنم که کیف بکنی پول بیشتر بگیری. عادل از کجا باز؟ خب حرج لازم. دو، این باب انسداده، چون چه جون انسان میتونه یقین پیدا کنه؟ بیانم که بشه که یقین پیدا نمی کنه آدم. وقتی باب انسداد شد ون به تنهایی کافی. سه، این که خبر ثقه حجت مطلقه، چه در احکام چه در موضوعات. در باب مرافعات، در باب قضاوت و شهادات، اونجا دلیل داریم که بیانه میخواد. هر جا دلیل خارجی داشتیم ملتزم میشیم، هر جا دلیل خارجی نداشتیم ملتزم نمیشیم. بعضی قا در این لا حرج اشکال کردن. خوب دقت کنید، فرمودن لا حرج حکم بر می‌داره. صلات حرجیه، وجوبش بر می‌داره. صوم حرجیه، وجوبش بر می‌داره. اما اگر یک جای قید حرجی شد، صلات با وضو حرجی شد، قید وضو را نمیتونه برداره. چرا؟ چون وضو خودش حکم نداره که. این مقید به ما هو مقید، یک حکم بیشتر نداره. یا لا حرج بر میداره یا لا حرج بر نمیداره. لا حرج قیدش را برداره، بگه اگر قول خبره بخواد تعدد درش معتبر باشه و عدالت درش معتبر باشه، این حرجیه قید تعدد را و قید به حساب عدالت را برداره، این نمیشه، چون این حکم نداره. انحلالی که نیست، یک حکمه، یا بر میداره یا بر نمیداره. به همین جهت الان در صوم طرف میره به دکتر، میگه دکتر به من گفته که نه حاجی آقا روزه بگیر، خیلی امراض خوبه، قرصت بخور، روزه بگیر خیلی امراض خوبه، سه لیوان آب بخور. حالا خوب شد. دکترها تو طبابت خودشون موندن، بلد نیستن. حالا مسئله شرعی هم میخواد بگه، خب بابا، یا میگه به گردن من، تو گردنت هر قد کلوف باشه خودتا نمیتونی از جهنم خلاص بکنی، چون الان 90% دکترها زنا میرن پلوشون معالجه میکنن، و حالا اینکه دکتر زنم هست. تازه حتی ما گفتیم اگه دکتر زن نباشه، دکتر مرد که هست، اینقدر دکترای مردی هستن که میان به حساب حاضرن خلاصه زن را طبابت بکنن. تو وقتی میبینی دیگران حاضرن، تو نباید مریض زن بپذیری و بره بالو دیگری. هر چقدر دکتر متدین باشه مریض زن داره، زناش هم همینطورن، مریض مرد دارن. خب شما خیلی خیلی هنر داشته باشید، حداقل 5 میلیون سال باید عذاب بکشید، حالا یا در برزخ یا غیر برزخ. بعد اونا کمی کرده، حالا به گردن خودتون روزه تا بخور، روزه بگی تو با مسئله شرعی شما چه کار دارید؟ خب روزه یک حکمه، آقا این مفترات را باید امساک بکنی، میتونی امساک بکنی، نمیتونی هیچ. به همین چقدر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه و دیگران فرمودن اگر کسی رفت مکه اعمال حجش را عمدن یا جهلن اشتباه کرد، یا این که گفتن آقا باید بریم منا، عرفات، فیلم دید گفت من میخوام اونجا رمی بکنم، این که کار من نیست، ولش کن، رم نمی کن. خب حجش باطله، از احرام در آمد. بله همون روز 12 یا روز وقتی که دیگه اعمال حج نشه، یا روز 13 یا خلاصه آخر ذوالحج. اگر کسی گفت نه، کسی که مثلا تأخیر انداخته میتونه تا آخر ذوالحج هم ذبح بکنه، ولی ما کار نداریم تا اون روز دیگه اول محرم. ان الحج اشهر معلومات، اگر اون روز شد این از احرام در آمده، نه یک از احرام در آمده، این کشف میشه که از اول محرم نشده، چون حج واجب ارتباطی است. این واجب ارتباطی وقتی که زمانش تمام شد معلوم میشه که از اون جزء اول امر نداشته، چون امر واحد متبعض نمیشه که بگی آقا احرامش امر داشته، عمره تمتعش امر داشته، بقیهش امر نداشته. عمره تمتع و حج تمتع مثل 4 رکعت نمازه، در صورت رکعت اول امر داره که رکعت چهارم بیاد، رکعت چهارم نیاد این رکعت اول مستاق مأمورون به نبوده، احتیاجی نیست. یه وقتی مرحوم استاد رحمت الله علیه در عمره همینا میفرمود که عمره هم وقتی 1 ماه بگذره طرف از عمره در میاد، وارد شهر دیگه بشه از عمره در میاد، مثل حجه، چون لکل شهرن عمرتون، لکل شهرن عمرتون، بعد برگشت. چون لکل شهرن عمرتون معناش این نیسته که اعمال عمره باید در 1 ماه باشه. اگر کسی الان مشرف بشه مکه، محرم بشه، این بره 15 روز بعدش بره طوافش انجام بده، اشکال نداره. اینه که میگن لکل شهر عمرتون، یعنی در 1 ماه 2 تا عمره مشروع نیست، نه اینکه در هر ماهی باید عمره تمام بشه. برگشت. به همین جهت من اصلا هیچ وقت عمره مشرف نمیشم، خاطر اینکه بعدا ممکنه انسان یک تأملی بکنه، یک گیری پیش بیاد دیگه، همون عرضم باشم. بعضی از این جوانها ساده بیعقل بیچاره، نمیدونم کدام نادون او را راهنمایی میکنه، میگه اول زندگی ما بریم عمره اونجا. گفتم برو عمره، اونجا برو در حال احرام بچه الان که نطفه های درست درمونه بچه ها عجق وجق در میان با تو نطفه چی خواهد شد؟ دختر جان پسر جان برو کربلا، برو مشهد، برو نجف، یعنی چه که عمره میخوام برم؟ تو که نه قرائت درسته، نمیتونی اونجا اعمالتو درست انجام بدی. ما بعضی از اینهایی که دل ما میسوخ میخواستن برن، بهشون گفتم که شما اینطوری نیت بکن تو مسجد شجره، اینطوری نیت بکن که اگر من این اعمالی که انجام میدم به ظرف 3 روز از احرام درآمدم، اعمالم فی علم الله صحیح بود، اهلا و سهلا. اگر صحیح نبود اصلا قصد احرام نمی کنم، احرامم را معلق می بندم. که وقتی که شما میرید اونجا بعد از 3 روز هم هر کار خواستید بکنید، بعد از 3 روز انجام بدید که دیگه یا از احرام در آمدی یا اصلا محرم نشد. اگر گفتم که تو ممکنه اونجا فراموش کنی، بنویس اولا، ولی اگر دیدی که بگو به همون نیتی که فلانی گفته من محرم میشم. اتفاقا در شاید 13-14 سال پیش که من مشهد چید نجف مشرف شدم محضر مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه، بعد یه روز رفتم خدمت آقای سیستانی، من به ایشون عرض کردم که آقا من اینطوری مشکل این افراد را حل کردم. حتی یک سالی من یک حج نیابی استحبابی داشتم، چون من گفتم حج نیابت واجب من نمیگیرم، کار این که عاقل نمیاد اجیر دیگران بشه، من اینطوری نیت میکنم که این دیگه یا حجم درسته یا از اول محرم نشدم، چون اون یک شبهه‌ای هم داره که من فاتته الحج فلیتحلل بعمره مفرده، اون جواب فرمایش آقای خویی علی القاعده تمامه، ولی یک شبهه‌ای داره که اون شبهه هم نباشه. ایشون هی میفرمود که این تردید در نیته. من از کدوم وقت تردید در نیت یعنی چی؟ الان جناب عالی حمدتو خوندی خب قاعده فراغ هم میگه درسته، حالا میخوای دو مرتبه احتیاط بکنی، رجاءن بیاری. این رجاءن بیاری یعنی چی؟ یعنی اگر حمد من درسته این را به عنوان مطلق قرآن میارم، اگر حمد من ایراد داشت این را به عنوان جزء صلاتی میارم. من نفهمیدم، تا به امروزم نفهمیدم، تا آخر عمرم نخواهم فهمید که ایشون چی فرموده و چرا اشکال کرده، و اونایی که در این عرض ما اشکال میکنن نمیدانم چه وجهی برای اشکال هست. نظائرش هم در شریعت خیلی زیاده، خیلی زیاده. علی ای حال این مبتنی بر همینه که همیشه در جاهایی که واجب ارتباطی است، این واجب ارتباطی یا کلن برداشته میشه یا کلن هست، تبعض محاله. اینجا هم ایشون همین کبرا را خدا انشالله به صحت و سلامت عطا بفرماید، همین کبرا را عرضم به حضور شما تطبیق فرموده که آقا این لاحرج نمیتونه قید برداره. ولیکن به عقل قاصر فاطر ما این حرف درست نیست. لا حرج اینجا درسته. آقا این آقایی که شیخ اعظم که میفرماید لا حرج جاری میشه، نمیخواد بفرماید لا حرج قید را بر میداره، ذات مقید باقیه تا شما بفرمایید که لا حرج یا کلن بر میداره یا کلن بر نمیداره. نه، ایشون میخواد بفرماید که اننا حقیقتا ما یه علم اجمالی داریم، که اینجا یا قول خبره با تعدد و با عدالت معتبره یا نه قول واحد و عرضم به حضور شما وساقت کافی. این علم اجمالی دوران هم بین اقل و اکثره حکم وضعیه میخواد بفرماید علم اجمالی ما منحل حکمیه، یعنی اگر تعدد معتبر باشه چون حرجیه او را لا حرج برداشته، کلش را برداشته آقا، نه قیدش تنها را. شیخ که بچه نیست، کلش را برداشته. این یکی ما بهش اخذ میکنیم. مثل چی میمانه؟ مثل این مانه که من یقین دارم یا امروز باید روزه بگیرم یا پس فردا. پس فردا برای من حرجیه. پس فردا برای من حرجیه یعنی در تقدیر این که پس فردا باشه را برمیداره، نه این که قید را برداره و کلش را برمیداره. این که محذوره، اگر محذورم داشته باشه این محذوری که آقا شما میفرمایید نداره و اصلا این ربطی نداره. بله اون کبرا در مثل حج، در مثل صوم، حتی در مثل صلات، در مثل صلات این که ما میگیم آقا اگر نماز ایستاده برای شما حرجیه اینجا نشسته بخون، لا حرج نمیگه نشسته بخون، لا حرج نمیگه قید قیام رو برداشتم، لا حرج میگه تکلیف رو برداشتم. منتها ما علم خارجی داریم که الصلاه لا تسقط بحال، الصلاه لا تسقط بحال معناش این است که یعنی این نماز را الان قائما نمیتونی بخونی، ساقط شده، این را جالسا بیار. و همین چقدر مرحوم آقای خویی رحمت الله علیه فرموده فاقد و طهورین نماز برش واجب نیست، فاقد و طهورین باید قضا بکنه، از نماز برش واجب نیست. چرا؟ چون این که در مورد استحاضه روایت وارد شده فانها لا تسقط بحال، این که سند نداره. روایات هم همش مثلا میگه قائما نمیتونم بخونم، جالسا، جالسا نمیتونم بخونم، مستجعا، مستلقیا، حمد نمیتونم بخونم، بدون حمد بخون. ولی در جایی که طهارت، نه طهارت اختیاری که وضو و غسله و نه طهارت اضطراری که تیممه، هیچ کدامو نمیتونی بیاری، ما دلیل نداریم حرجی برات، یا قدرت نداری یا مستری برداشته شد، فاقد و طهورین بره بخوابه، عرضم به حضور شما نمازشو قضا بکنه. اشکال نداره، حرج شخصی بابا، حرج شخصیه. الان برای بنده حرجیه، نه اشکال، اون یه حرفیست، اون را الان عرض میکنم. حالا یک حرفی هست که اگر یک جایی حکم نوعاً حرجیه، این خودش خیلی مهمه، حکم اگر نوعاً حرجیه آیا لا حرج کل حکم برمیداره؟ این خیلی مهمه. الان در حج محل ابتلایه، امروز کسی بخواد ذبح در منا بکنه نوعاً حرجی، امروز کسی بخواد صلات خلف المقام بخونه نوعاً حرجی، امروز کسی بخواد عرضم به حضور شما این وقوف اختیاری را یا وقوف اضطراری را انجام بده در ماه، برای نوع مردم خارجی، چون معمولا عربستان معمولا این طوری هن که یعنی الان دیگه حالا اغراض سیاسی شده چی شده، اگر بدونن که شیعه امروز را اول امام میدونه، عمدن فردا یا دیروز را اعلان میکنه. حالا منتها برای یه آقای هست که نه قدرت داره، توان داره، وزیر، رئیس جمهور، مشرف شده، میتونه صلاتش را خلف المقام بخونه، میتونه ذبحش هم در منا بکنه، یا یک کسی هست رفیق داره، پول داره، امکانات داره، میتونه بره روز به حساب اضحا روز دهم در خود منا بکشه. آیا برش واجبه یا نه؟ بعضیا ممکنه بگن لا حرج، حرج نوعیه. این حرف غلطه. حرج نوعیه چی بجون؟ این بنداز کنار. لا حرج، حرج شخصیه. ولی اگر یک جایی در نوع حکم حرجه، آیا شارع این حکم را بر میداره یا بر نمیداره؟ که اگر گفتیم این حکم را برداشت، حتی اونی که رئیس جمهور، وزیر، امکانات داره، میتونه خلف المقام صلات توافش را بخونه، اونم لازم نیست. ما این کبرا را قبول داریم که حرج اگرچه حرج شخصیه، ولیکن اگر یک جایی در نوع این حکم حرج باشه، ندونیم شارع این حکم رو جعل کرده یا نه، لا حرج بر میداره. ولیکن ما اشکال ما به این آقایون اینه که وجوب حج که برای حالا جعل نشده، این وجوب حج از 1000 و ارزم به حضور شما 400 سال پیش بوده، شاید هم بیشتر، بله دیگه بیشتر، چون حج در زمان پیغمبر خدا چیز ارزم به حضور شما، بله 1000 و شاید 400 و ارزم به حضور شما 20 سال یا بیشتر ارزم به حضور شما 400 و بله بیشتر ممکن 1427 سال پیش. حالا الان اینطوریه، حرج نوعی یعنی از اول این حکم تا روز قیامت نوعا حرجی باشه. اینطوری نیست، اصلا اون زمان ذبح در منا، اون زمان چه میدانم این که بخواسته طواف بکنه، اون زمان میخواسته صلات خلف المقام بخونه، حرجی نبوده. اینقدر متاف خلوت بوده که در صدر اسلام شلوغترین حج حجۃ الوداع بوده که بعد به حساب خطبه قدیر را و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه را معرفی فرموده پیغمبر خدا. در اون حج 120,000 نفر در محل قدیر بودن نقل شده. حالا ما میگیم 40,000-50,000 نفرم، چیزی که نمیشه، 20,000 نفرم اهالی مکه بودن، اونایی که موندن نیامدن، بگو مثلا 140,000 نفر. 140,000 نفر، خب 140,000 نفر در مکه اون وقت هم مثل حالا نبوده که یک هواپیمای روز ششم غروب هفتم توی جده بشینه و بدو 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 شب هشتم و صبح هشتم برسن بخوان برن به چیز، و همه هم مشتاق بودن که چند دفعه برن طواف به جا بیارن. خب شما حساب کن 130,000 نفر اگر میخواسته دور کعبه مثلا تازه در ایام سرد و اینها، شاید 2,000 نفر، 1,000 نفر، 1,000 نفر، 2,000 نفر دور کعبه در روز چیز ارزم به حضور شما، یا در یک ساعت مثلا. تا الانی که 3,000,000 نفر جمعیت میخواد بیاد، اینطوری نبوده که اون زمان حرجی ده ایناش حرجی باشه، حرج در چیزهای دیگهش بوده. لذا اینه که بعضیا میگن آقا حرجیه، بله اگر در نوع این حکم حرجی باشه اینه برمیداره. چرا؟ یه کبرای دیگه باید ما زمیمه بکنیم که اگر در هر زمانی برای نوع مردم حرجیه، نه مثل الان، الان چی به حساب ذبح در منا برای نوع مردم حرجی، ولی پارسال حرجی نبود مثلا، امسال حرجی. آیا لا حرج اینی که برای نوع مردم در هر زمان حرجیه، برای اینم که برایش حرجی نیست، مثل که رئیس جمهور امسال مشرف شده، اتفاقا امسال حاجی هم زیاده، چه میدونم گفتن حج اکبر است و چی است و خب رفتن زیاده. آیا از اینم برداشته میشه؟ ایده کبراش خیلی ارزم بی ربطه، ایده خیلی خلاف لا حرجه، این واقعا رویه فقه نیست، این منش فقهی فقیه نیست. بله اونی که یک حکمی باشه در نوع این، یعنی در حکم برای نوع مردم حرج باشه از اول جعل تا آخر جعل، او را بعید نیست که ما بگیم لا حرج بر می‌داره. فتلخص مما ذکرنا، که این فرمایش مرحوم آقای شیخ اعظم که اگر کسی گفت که بابا احتمال داره ما بگیم مقوم تعدد لازم نداره، عدالت لازم نداره، وثاقت و خبر واحد درش کافیه، چرا؟ به خاطر اینکه از تعدد و اون به حساب عدالت حرج لازم میاد، این اون وقت این حرف به حساب ممکنه کسی بگه للزوم الحرج. آقا اشکالی که شما به شیخ کردی وارد نیست، ولی الکلام تتمتون انشاءالله شنبه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اون نه، اون کبرای سوم نه، او را ما قبول نداریم.
اگه اینجوری باشه که دیگه اصلا حکم جعل نکرده که بخواد
همش بابا نه کم مثلا صلات که برای همه حرجی نیست، ممکن برای شما حرجی باشه.
نه معمولا اگر یاد شما
چیه
میتونم بگم دفتر
یعقوبی
شاید پول توشه،
پول توش باشه که من پول یعقوبی را نمیگیرم، اینقدر پول دارم که پدر یعقوبی را در میارم.
الحمدلله.